سرگرمی پسر بچه ها در اون سالها گردوبازی بود و هوا کردن بادبدک که به اصطلاح با اون سرگرم می شدن. برادر من 4 سال بزرگتر بود، باد وقتی بادبدک هوا می کرد فانوس هم بهش می بست و این فانوس با چراغ می رفت رو هوا و موجب می شد که جمعیت تشکیل بشه برای اینکه این کار قشنگ اونو ببینند. این کار رو که قاعدتاً می بایستی گروه انجام می داد، چطور شد به تنهایی آن رو انجام دادی؟
بله.
عرض کنم خدمتتون که من 2-3 ماهی فکر کردم که آیا از این کار میتونم به تنهایی این کار رو انجام بدم و مؤثر باشه در به برنامه‌ام، و به تنهایی اصولا امکان پذیر هست که طی سالها این کار رو انجام بدم و یک حبس ابد محترمانه داشته باشم، از همه ببرم به تنهایی کار کنم و فقط به این کار بچسبم. 3 ماهی فکر کردم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که این کار رو میتونم بکنم و من به کار گروهی معتقد نیستم، چون کار گروهی درش خلاقیت و ابتکار وجود نداره، دلسوزی وجود نداره، همه کار رو به هم محول میکنن. من خیلی از شبها اتفاق میفته و هنوز هم اتفاق میفته که نصف شب خوابم نیبره و باز تو فکر کاری بوده که رهاش کردم و گرفتم استراحت بکنم و بلند میشدم میدم یه جایش ممکنه اشکال داشته باشه، همون موقع برطرف میکردم. ولی آیا اگر این کار گروهی بود به دیگری محول نمیکردم؟ به دیگری محول میکردم. البته این را هم باید در حاشیه بگم که یه وقتایی که مثلا یه کلمه رو میخواستم انتخاب بکنم برای جمله‌ای که قشنگتر باشه، مثلا کلمه مسند، پست، مقام، اینها رو کدوم رو انتخاب بکنم، بچه هم که خوابیده بودن یه وقتای پایشون تکون میدادم، از خواب بیدار میشدن و میگفتم که بابا کدوم اینا بهتره، اونا به من جواب میدادن و بعد میخوابیدن. کات. ها؟ خوب بود؟
بله خیلی خوب بود. اینجا خود تدوینگر کات میکنه. آیا دار؟ یه چند تا سوال اینجا من نوشتم جلسه پیش.
اونا هم میادم.
آره اینا رو اگه صحبت کنی اینها راه پیدا کنم به دانشگاه.
بله بله.
در با این تا یا صحبت آقای دکتر میلاد.
آخه علت این که اگر من اینو ننوشتم، یعنی روش فکر نیوردم، برای که این کار ارتباط میکنه به فصلنامه هستی.
خب پس بیاید از اینجا شروع کنید. از اینجا شروع کنید بعد به این ختمش بکنیم. نظرتون چیه؟
میخواین صحبت میکنم؟ با این صحبت میکنم.
با این صحبت میکنم. با این شروع کنید؟
با این صحبت میکنم.
میخواید من سوال رو بپرسم؟
نه
میخواید. من از اینکه شما ممکنه آمادگی نداشته باشید.
نه 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 میپرسم. نه نه اشکال نداره. میخواید اول به این بال شما جواب بدم. ما کتاب دستم بگیرم؟
نه نه نمیخواد. من اونو بعدا اسکن میکنم ما بین حرفاتو میارم. فرموستم اون باشه که یادتون باشه درباره چه حرف بزنید. میخواستم جلو چشتون باشه که یادتون نره.
آخه الان میخوام صحبت کنم.
صحبت کنید. نمیخواد دستتون باشه.
آها. درباره چه میتونم که صحبت کنم.
خب.
اما درباره این که قبل از 4 جلد چیزی از من به چاپ رسیده بود، باید بگم که من در سالهایی که شروع به تحقیق کردم به کتابخونه دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران میرفتم و در اونجا یه وقتایی با استاد اسلامی ندوشن صحبت میکردم و سوالاتی میکردم. یک بار استاد فرمودن که چه میکنی اینها، گفتم که مشغول این کار هستم. گفتن که نثر شخصیت ها رو هم بیار به طوری که در به اصطلاح چارچوب وضعیت یه پژوهشگری که من میارم 4 مورد هست. یکیش اون متن کتاب هست، یکی یادداشت‌های کتابه، یکی نسل، نمونه نسل شخصیت هاست و قسمت چهارم کتابنامه‌شه که کتابنامه با بقیه کتابنامه ها به اصطلاح چیز میشه، جمع میشه و در آخر کتاب بیاد. فهمیدن که یه نمونه از دست اینها رو بیار، من رونم بررسی کردم، بعضی ها نسل دوگانه داشتن مثل احمد بهمن‌یار، بعضی ها نسل چهارگانه داشتن مثل زبیع بهروز و بعضی ها هفت تا هشت نمونه نسل داشتن، چه در مورد علی دشتی و چه در مورد صادق هدایت. و در این حال بسیار چیز عالی هست به خاطر اینکه تحول و تطور نسل رو از علامه قزوینی شروع میکنه و به احمد تفضلی که آخرین شخصیت هست تموم میشه. وقتی که شرح زندگی علامه قزوینی رو تموم کردم به استاد اسامید دوشن گفتم که این کار تموم شده، گفتم بده من بخونم، دادم بهشون و ایشون این رو در فصلنامه هستی که خود شخص ایشون منتشر میکردن در دو شماره مجله فصلنامه هستی به چاپ رسید. چندی بعد استاد تلفن کردن به من، فرمودن که البته صداشون تغییر کرده بود که به اصطلاح حامل پیام مطلوبی بودن برای من، فرمودن که این فصلنامه رفته به آمریکا و استاد یاشتر میخوام با تماس بگیرن، شماره تلفن تو بده. من شماره تلفنمو به هم تلفن کرد، استاد یاشتر به من دادن و تا وقتی که ایشون حیات داشتن نهایت محبت و انسانیت نسبت به من داشتن و مقالات زیادی هم من در دانشنامه ایرانیکا به چاپ رسید و حتی در یکی از مقالاتی ایشون نوشته بودن در مورد پژوهشان نوشتن نور امیدی به دلم پاشید و این در دانشنامه دانشگاه به چاپ رسید. وقتی که استاد ایرج افشار فوت شدن، مراسم مجلس ترحیم ایشون در مسجد نور بود. از اونجا که بیرون اومدم دیدم آقای میلاد عظیمی تو خیابون وایسادن، چون هوا مهالود و بارون و اینها بود و داشتن خیابون رو داشتن نگاه میکردن، تا به من رسیدن گفتن که احتیاط من تا یه موضوع یادم نرفته بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت ما در یکی دو دفعه پیش که خدمت استاد افشار بودیم فرمودن که من با آقای دکتر یاشتر که راجع به پژوهشگرانشون صحبت میکردم، ایشون فرمودن با پژوهشگرهای بسیاری کار میکنیم ولی اطمینان من به اتحاد بالاتر است، یعنی در ردیف خیلی خوب ها هست و اگر ایشون منبعی به من بده، چون ایشون خودش همیشه مدخل رو انتخاب میکرد، منبع ها رو انتخاب میکرد این حرفا، من بدون امضای ایشون هم چاپ میکنم. پس اینکه آقای حسین سیاوش کسرایی نقاش فوت شد و نقاش بسیار قدری بود، من شرح زندگی ایشون رو به استاد افشار دادم و ایشون هم با تمام وجود این شرح زندگی ایشون رو، حتی عکس ایشون رو، چرح آثارشون رو در دانشنامه ایرانیکا به چاپ رسوندن. کات
افشار یا یاشتر؟
آقای دکتر یاشتر به چاپ رسانیدن.
ها گفتید به افشار دادم، اشتباه گفتید اینجا رو.
چیو؟
شما فرمودید که زندگی نامه نقاش رو دادید به آقای دکتر افشار تو ایرانیکا چاپ کردن.
گفتا افشار؟
افشار، آره، منظورتون یاشتر.
یاشتر بود، پس
این اگه خواستی این جمله چکر
بود؟ چون اینکه پس من فقط صحبت میرزا عظیمی مونده دیگه.
بعد همین یه چیکار تکرار
کنیم. بعد از اینکه استاد افشار فوت کردند، مجلس ترحیم ایشون در مسجد نور بود و پس اینکه مراسم تموم شد اومدم بیرون، دیدم آقای دکتر میلاد عظیمی بیرون وایسادن و خیابون رو دارن تماشا میکنن. به من که ایستن گفتن که اتحاد. میدونی من دو سه دفعه پیش که در محضر استاد افشار بودم گفتم موقعی که ما در آمریکا با آقای دکتر یاچتر صحبت میکردیم یک بار صحبت تو شد، ایشون فرمودن که من با پژوهشگران بسیاری در تمام دنیا کار میکنم ولی به کار اتحاد هم بسیار معتقد هستم، به طوری که اگر ایشون مدخلی رو هم به من بده و امضا نکنه من اونو چاپ میکنم. و استاد حسین سیاوش کسرایی که نقاش معروف بود فوت شد، من شرح زندگی آقای کسرایی رو به ایشون دادم و ایشون هم در مجله ایرانیکا چاپ کرد. گفتم اینو گفتم مجله ها اشکال
نداره. نه همون ایرانیکا خیلی مفهومه ولی افشار و یاشده خیلی برداره. خیلی ممنون. خب خیلی مطلب بعد.
پس من مال چیزم گفتم دیگه، مال دکتر اسلامی هم گفتم که چیز کرد نصر رو، نمونه نصر رو گفت بیار و این حرفا دیگه. گفتم نمونه نصر رو من
الان گفتی؟
الان گفتم دیگه، الان گفتم.
بله
این رفته سه چرا؟ ولی به تنهایی انجام دادم گفتم نیست.
چی؟
به تنهایی انجام دادم گفتم این رو دیگه.
بله دیگه فهمیدم.
بله. ساختار کتاب از چند قسمت تشکیل شده رو گفتم؟
نه، اینو حتما بگی. این چیه؟ یه چیز دیگه هم اینجا نوشتم. امان الله طاهری، پنج ابتدایی. اینو گفتی؟
نه، امان الله طاهری هم اون عاشق فلان شده بوده. نه، نه.
اینو نگفتی. اگه خواستی چون نوشتم اینجا بهم گفتم. آها. یه دونه این آها نه، اینو پرسیدم. اینو هفته گذشته گفتی.
امان الله طاهری رو بگم. نگفتم که بعد ترانه های لامارتین رفتم خریدم
نه.
و یک کتابی اون مغازه بود رنگش بنفش بود.
نه 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 اینو بگید، این جالبه. اینو بگید بفرمایید. یه خاطره
اما اولین باری که بگم صحبت کنم آقای رنج با صحبت کنم اما اولین باری که من کلمه نویسندگی به گوشم خورد موقعی بود که پنج ابتدایی بودم، برادرم دوستی داشت آقای امان الله طاهری که بعدها رفت در آمریکا و پزشک متخصص شد. بعد من چهار سال بزرگتر بود، اون کلاس نه بود. یه روز دیدم آقای طاهری اومد در منزل ما و برادرم رو با خودش ببره بیرون. مادرم گفت که کجا میخوام بریم؟ گفت میخوام بریم با طاهری، به پسرم گفت، به پسرش گفت که کجا میخوای بریم؟ که به برادرم گفت که کجا میخوام بریم؟ گفت میخوام بریم اون محلی که اون چیز کرده و اینها در اوورده در اون نامش این حرفا در داستانش اون رو ببینیم سر بزنیم. گفتم بهش برای چی میخوای بریم؟ گفت برای اینکه طاهری داره مینویسه و نویسنده است، خیلی خوب مینویسه، به این جهت به طور معمول یه خود وسواسی هست و بخواه بره محل رو ببین. اولی بار کلمه نویسنده اونجا به گوش من خورد. گفتم نویسنده، وقتی برگشت اینا گفتم نویسنده چیه؟ چه کاری میکنه؟ گفت نویسنده مینویسه، داستان مینویسه، چیزهای مختلف مینویسه و این حرفا. گفتم چجوری میشه نویسنده شد؟ میشه درس خوند؟ گفت نه نمیشه. با رفتن به دبیرستان دانشکده و اینا حرفا کار درست نمیشه. باید استعداد قریه داشته باشه، بعدها سوادش هم پیدا کنه، بعد تا بشه نویسنده. گفتم خیلی کلمه مهمیه. گفت آره خیلی عالیه، برای اینکه همه نمیتونن نویسنده بشن، نمیتونن برن دانشکده نویسندگی بخونن. بعد این به فکر من افتاد که اصلا احساس کردم که این بعدها، یعنی از همون موقع بزرگترین آرزوی من شد که به این آرزو برسم، که نمیدونم حالا رسیدم یا نه، برده قبول یا نه، ولی فکر شایدم نرسیده باشم. به اصطلاح آب در هوا کوبیدن و خشت بر دریا زدن بوده باشه. بعد بلافاصله رفتم و پولی که اولین پولی که مادرم به من داد، این پول دادم و یه کتاب فروشی بود تو خیابون امیریه که رنگ دراش و پنجره چیزاش بنفش بود، مثل بنفشه، ما رفتیم و ترانه‌های لامارتین رو از اون خریدم و یه کتاب خریدم که به اصطلاح ابعادش به صورت رقعی بود به اسم خائن بزرگ. از اون بعد دیگه شروع به مطالعه کردم، با تمام وجود عاشق مطالعه شدم و به خصوص مادرم بزرگترین حامی من، با اینکه سواد کلاسیک نداشت و سواد قدیمی داشت و بدون مجله و روزنامه و کتاب به بستر نمی رفت، با تمام وجود در این راه کوشید و به هر حال نمیدونم، حالا بازم نمیدونم در کارش موفق شده یا نه که من نویسنده بشم. بعدها دبیرستان که می رفتم، همون توی گفتم، من دبیرستان رو از اول دبیرستان در دبیرستان ادیب شروع کردم که در کوچه نکیسای خیابون فردوسی بود. وقتی می اومدم بیرون دو تا جوان بودن که بساط پهن کرده بودن به اسم اشراقی و فروغی که بعدها از بهترین ناشرهای تهران شدن و بسیار موفق. اونها کتاب های دست دوم می فروختن و من پول هرچی هم مادرم می گرفتم اینها رو می خریدم، کتاب های رو می خریدم.
آقای انتاب، من یک کات بدم، همه این رو هفته پیش گفتید برم، مادرتون حامیتون بوده، این دو نفر رو گفتید ناشرها رو، اینا تکراریه؟
نه، من شه اشراقی یادم رفته بود. من علتی از شروع کردم بسیار، بلکه چون شما فرمودید نگفتید، من یهودم اشتاقی نگفتم، فکرم اشتاقی. حالا اگه این بود اینو بذارین، ولی چون قیافه هم بهتر شده بود دیدین.
من میخوام بگم تمام این دوره ها رو گفتید.
آها.
که میخوام تکراری نشه دیگه، یه بار ما همین رو داریم.
آها.
در نهایت از یکی یاد امروزیه استفاده میکنی یا از هفته دیگه. الان چیزی فکر میکنی تو کودکیتون جا افتاده که نگفته باشی؟ چون من تصور میکنم همه رو گفتی.
آها.
انتشارات و چاپ کتابتون.
کار گروهی رو هم گفتم.
بله بله. کار گروهی هم گفتیم. حالا آیا فکر میکنید با توجه به سوالات ما و چیزایی که خودتون طرح کردید، میخواید یه نگاه به سوالات خودتون بکنید؟
نه.
چیزی باقی مونده؟ تو سوالات خودتون لطفاً یه نگاهی بکنید، چون شما خودتون یه سوال
طرح کردید. بله بله. اصلا خدمتتون که حالا نه این توی چیز آره دیگه سوال شد. که اما این که اما درباره این که تفاوت من با دیگر تذکره ها در چیست، یکی این هست که من به تذکره نویسی سبک دادم. چون قبلا همونطور که قبلا عرض کردم، من کوشش کردم با دست پر وارد میدون بشم، به این جهت حساب تذکرها دستم بود، تذکرهای بسیار رو به اصطلاح مطالعه کردم و یه مقدارش به خاطر به اصطلاح آوردن در این مجموعه خودم بود، ولی عموما تذکرها خشک و کسالت‌آور بودن و خسته کننده. من کوشش کردم که تذکره نویسی رو از اون خشکی در بیارم، با تولد شروع نکنم و با مرگ تموم نکنم، به طوری که همیشه کوشش کردم که برای اینکه خواننده رو بتونم در ابتدا بکشم به مطلب، یه داستان، یک خاطره، یه چیزی که در دلنشین هست برای مخاطب بیارم و بعد از اونجا بیاد توی خود اصل مطلب. دومی که به طور معمول وقتی که ما آخر این کتاب رو تشارده جدید نگاه میکنیم، یکی دیگه کاری که شده این کار کتاب پژوهشگران یک تذکره‌ای هست نورسته که برای اولین بار شخصیت ها، یعنی به طور معمول دانشمندا و پژوهشگرها در کنار هم میان در این مجموعه. و در این حال با تذکره‌های دیگه این فرق داره که یک تذکره تفصیلی هست که وقتی که خواننده یا مخاطب مراجعه میکنه بهش، به قول استاد افشار دست خالی بر نمیگرده، از تمام جهات اطلاعات میگیره و جای این در کتابخونه ها در دو جاست. کتاب ها سابقه نداشته، یکی جای کتابش در اتاق مثلا مرجع هست که در اونجا مثلا کتاب های دیگه مثل لغتنامه ده خدا یا فرهنگ معین نگاه میکنه، و یکی هم جاش در مخزن کتاب هست که به امانت میبرن و کتاب جنبه بالینی داره. کات؟ نه اجازه دیم. من دارم. خوبید بود؟
خیلی خوب بود. آیه اتحاد من میگم که بیاییم حالا چون درباره جمع‌آوری اطلاعات این کتاب و اینکه اصلا هدفتون چی بوده، برنامه‌تون چی بوده صحبت کردیم. میخواید بعد از انتشار این کتاب هم صحبت کنی؟ از بعد از انتشار کتاب؟
نه، حالا میخوام بگم که چجوری کار شروع شد. نه.
خواهشی ازتون بکنم. از شروعش بگید تا به امروز. میدونی؟ یعنی میخوام بعدش هم بگید. بازخوردهای بعدش. اینکه خودتون در حال حاضر چه کار میکنید. اینا رو میخوام کامل
بگید. الان ببینید. الان میخوام من راجع به این صحبت کنم که بذارید من خودش رو بیارم. خیلی ببخشید. ببینید اگر خوب بود چی بگم. پس یکی این بود که کاری بگوشه به طرف انجام میدین خط بزنم. تابل کارت بود، یه تذکره ها چیز خط میزنم. پرینت صفحه 2. اما درباره این که برای جمع‌آوری اسناد مدرک از چه کسانی کمک گرفتم، از روزنامه، مجله، کتاب، به خصوص فهرست مقالات استاد افشار که به اینا مؤثر بود و مثلا ملاقات با نزدیکانشون، پدرشون، عموشون، از کنم دوستانشون و حتی مصاحبه هایی که ضبط شده بود، مثل مصاحبه ای که سخنرانی آقای دکتر عاقلی که در بزرگداشت عبدالرزاقخان رو غریب کرده بودند. من به طور معمول کمال طلب هستم، پرفکشنیست هستم، چون دوست دارم وقتی که راجع به شخصیت می‌نویسم به قریب به اتفاق منابع اون شخصیت دسترسی پیدا کنم. اما متاسفانه در مورد عبدالرزاقخان قریب چنین چیزی نبود و اینقدر منابع کم بود که اصلا اون وقتا کمتر در مورد افراد چیزی می‌نوشتن و صحبت می‌کردن. به طوری که اولین یادنامه‌ای که یا جشنامه‌ای که در اومد مربوط بود به استاد پور داوود که آقای دکتر معین تهیه دیده بود. یکی از دوستانم مراجعه کردم، چون من در زندگی اهل تفکر و اهل مشورت هستم، با دوستانم صحبت کردم و یکی از اونها من رو احاله داد به خانم فرشته رهنما، نوه عبدالرزاقخان غریب. که ملاقات با این خانم بسیار بسیار ارزنده بود، چون یک سوگنامه ای رو که سعید نفیسی که دکتر زنیکو ازش به عنوان معمار نثر فارسی یاد میکنه، این بسیار سفر نوشته بود و در بزرگداشت عظیم خان غریب در تالار فرهنگ که اون تنها تالار تهران بود در اونجا بین مدعوین پخش شد و ایشون یک نسخه از این رو به من داد، از این استفاده کردم و تمام و کمال عبدالعظیم خان غریب رو ساخت. به طوری که وقتی که این کتاب چاپ شد از دارت معارف اسلامی به من تلفن کردن که آقا اگه لطف کنی اگه این به ما بدی خیلی ممنون میشیم، چون این کجا آوردین و این مطلقا در آرشیو ما نیست و من برایشون فرستادم. اما یه وقتایی از کار من بعدهای کتاب چاپ شد ایراد گرفتن که تو چطور شش شخصیت رو در جلد اول در 400 خورده صفحه آوردی و صادق هدایت رو در 1200 صفحه. جریان این بود که هدایت خودش رو ساخت، من اونو نساختم. به طوری که آقای محمد گلبون در سال 1357 یک کتابی منتشر کرد در عنوان کتابشناسی هدایت که تمام این کتاب مملو مقالاتی بود که درباره هدایت نوشته بودند. و من در اونجا از این مطالب این کتاب استفاده کردم. در مورد شخصیت‌های دیگه مثل تغییزاده فروغی، احمد بهمن‌یار، علامه قزوینی اینقدر منابع کم بود که هر چی زدم الانم اگر بخوام تحقیق در مورد اینا بکنم یک کلمه بیشتر نمیتونم پیدا کنم، چون عرض کردم که من کوشش میکنم به حد اکثر منابع در مورد اینها راه پیدا کنم. اینا همش مال قبلها.
بله
اینا همش مال میخوام قبلو پر کنم. بله پر بشه بعد پس خراب نکردم.
نه خیلی عالیه.
قیافم چطور بود؟
خیلی مثل
شرقولی فارسا؟
عالی.
خیلی مهم. اما در کنار دنباله همین خیلی جالبه. دست خونه احمد بهمن‌یار. عرض بهمن‌یارم تو این هاست. جلد یک. یکی از کسان دیگه که من برای گرفتن مطالبی در مورد احمد بهمن‌یار مراجعه کردم به منزل پسرش بود، فریدون بهمن‌یار، که راه طولانی هم بود، این راه را رفتم و ایشون در بستر بیماری بود و صورتی داشت از دنیا برگشته. گفتم مطلبی چیزی دارید؟ یک کتابچه‌ای به من دادن، دفترچه‌ای دادن که در اون خاطرات احمد بهمن‌یار نوشته شده بود، استاد احمد بهمن‌یار. ما رفتیم اونجا و این دفترچه تا باز کردم بخونم هنوز صفحه اول ورق نزده بودم، دیدم گفتش که چرا انقدر زل زدی به این مطالب این دفترچه، داری حفظ میکنی؟ زرعت شو زودتر برو تمومش کن. من دیدم اگه تا یک دقیقه دیگه من معطل کنم ممکنه خدا نکنه شما من گلا بیسته. این رو دادم به ایشون از خونه اومدم بیرون. این دفترچه رو بهش دسترسی پیدا نکردم. در حدود ایشون گفتش که این دفترچه، گفتم که چاپ میشه؟ گفتم تا 6 ماه دیگه. تا اینکه من حدود یک سال بعدش با کمال تاسف ایشون زندگی رو ودا کرد و ما دستمون به دفترچه نرسید و مطلبی دستمون نیومد. این هم خوب بود؟
بله بله خیلی خوب بود. بعد چیکار کردید پس؟
هیچی دیگه. کم نوشتم دیگه.
آها کم نوشتم.
کم نوشتم. یعنی گفتم اونجا هم رفتم تا اونجا بشه. دفترچه خوب بود؟
بله بله خیلی خوب.
خوب اسم ببرم اشکال نداره که.
نه خوبه. خوبه بدون اسم ببرم.
بعد من این آقای من حقیقت این که چون اینا خیلی آدمای خوبی هستن فرهنگ معاصر، من میخوام برای اینا سنگ تموم بذارم اینجا دارم که بگم، ولی میخوام یه چیزی باشه که نوشته باشم که بعد عکس اینا رو بذارم، چون اینا خیلی موثر بودن تو این کار، خیلی موثر بودن و خاطره هم از وجود دارم. آره من میخوام خیلی کامل باشه اون. یعنی اینطوری بود که من دوبله حیل سلیمان اینجا گفتین، اینجا یه چیزی نوشتین که سلیمان حیم و نمیدونم فلانی رو چجوری چیز کردین، اینا یک دیگر نوشتین چجوری اینا رو شاید زندگیشون نوشتین. بعد من دنبال چیز بودم، دنبال سلیمان حیم هیچی پیدا نکردم. بعد گفتم به کی مراجعه کنم؟ اونه یه دوست داشتم که به صلاح ناشر بود این حرفا. گفتم چیکار کنم؟ گفت با فرهنگ معاصر صحبت کن، اونها چون کتاباشو چاپ میکنن. اون موقع آخر فرهنگ دو زبانه انگلیسی فارسی بالا حیم بود، فقط پایگزار بود. با اونا چیز کنید چیز دستید بگیره. ما شما تلفن آقای موسایی مؤسس اونو گرفتیم و باش قرار گشتیم. گفتم که اینو به من بدی؟ گفتن سه رو دیگه و فلان حرفا. سه رو دیگه تلفن کردم، گفتن نه هنو پیدا نکردم. و گفتم که تلفن کنم چهار رو دیگه و چهار دیگه تلفن کردم، گفتن پیدا نشده. یه چهار پنج دفعه که ما تلفن کردیم، بعد از چهار پنج دفعه ایشون که تلفن کرده گفتن بیا این حاضر بیا بگیر. وقتی که این رو داشتن به من میدن، یه نگاهی کشتار صمیمانه به من کردن که تو منو کشتی با نهایت صمیمیت، اما از این پشت کارت خیلی خوشم اومد. چی کار میکنی؟ این چی هست؟ چون ما فرهنگ چاپ میکنیم، دارت و معارف چاپ میکنیم. گفتم اتفاقا خود فرهنگ این. من این مقاله رو دادم به ایشون، ایشون هم این مقاله رو دادن آقای شاپوری مدیر اونجا. در حدود 2000 عنوان کتاب چاپ کرده، 2000 عنوان کتاب چاپ کرده، قبلا در لشکر دانشگاهی و بعد در اینجا. بسیار مرد شریفی هست، بسیار بسیار، من کم آدم دیدم اینجا. بعد اون این رو چیز کرد، اون این رو به من تلفن کرد، گفت آقای احتیاط بیاید من رو برد پلوی آقای بیسو، آقای کاظم بگنیسی. اسمش شنیدین؟ کاظم بگنیسی خیلی مرد خوبی بود، خیلی آگاه بود، حافظ چاپ کرد، تو آسانسور افتاد مرد اونکی. آره. بعد من رو معرفی کرد، یهو رفتیم پلوی آقای کاظم بگنیسی، بلند شد و ایشون گفتش که آقا من یه مقاله میخوام چاپ کنم، شش ماه یه سال طول میکشه، این که اصلا دیوونه شد با این کتاب، عباس که من با اینا جمع کرده دیوونه کننده است این کار. بعد من انقدر خوشحال شدم که قاطی کردم به جای آقای بگنیسی، گفتم آقای گل. همش میگفت من برگم، من گفتم آقای گل. این هم خوبه؟ حالا این بچه هم بر من دست گرفتن، اینقدر قاطی کردم اونجا که نه که کار اولم بود دیگه، اینقدر خوشحال شدم که بعد این کتاب به چاپ رسید و اینطوری شد. اینا خوبه این؟ ولی گفتم این با یه پر شد این نیاری ندارم.
خب باش این حرفش میکنم، فقط شما بعد یه خاطره تعریف میکنید بده کامل کامل تموم شد، بعد بگید اینم خوبه یا نه، که اگه قرار از این روش استفاده بشه اون وسطش نگید من. این که بگید اینم خوبه اون کلا غیر قابل استفاده میشه، شما نمیخواید استفاده کنید دیگه. یه مطلب رو که کامل میگید این سوال من پرسید آخرش، میدونی منظورم چی؟
نه
ببینید این صحبت یکی خیلی جالب بود، خیلی
هم
بامزه بود. آخرش هم
خندیدید،
چه فکر کردنی خاموشه. اصلا آخرش هم خندیدید خیلی قشنگ شد. فقط یه لحظه تو خنده گفتید اینم خوبه. الان دیگه غیر قابل استفاده شد دیگه.
میدونی؟ ما یه چه غیر قابل استفاده شد؟
من میخواستم از این تیکه استفاده کنم. حالا یه بار دیگه شما بگید پس اینو.
چیو؟
همین داستانی که الان تعریف کردید.
آخه من میخوام از چاپوری و موسایی هم بگم آخه.
خب باشه بفرمایید.
نه خب الان میگم بل آخه اصلا به شما گفتم که اینو چیز بکنم اینا، اینو گفتم که نه اینو گفتم بذارین که دفعه بعد، فکر کردم خاموشه این.
نه خاموش نیست، روشنه.
حالا چیکار باید کرد اینو؟ چرا پاک شد؟
پاک نشده، ضبط شده. اگه شما نخواهید ما پاک میکنیم.
آها شما گفتی که این چیز شده. نه
چه کنید؟ شما همین خاطره رو که فرمودی دوباره بگید، ما ضبط میکنیم.
نه اگر این خوب شده 100% ما یادمونه بهش اضافه کنیم اونها رو، خب اون اضافه میکنیم.
اضافه
نتاجی میکنی؟ من که نمیخوام شما تو زحمت بندازم. من گفتم شما کاری که کردی نتیجه بگیرید و بچه نشه. بچه‌ها خاموش این رو صحبت کردم.
نه.
بس که من طبیعی ترم صحبت کردم اینطوری.
میگم اون آخرش رو اینم خوبه. اون یه چیز باید ببینیم دیگه.
من دارم مشکل ندارم.
بریم مطلب بعدی دیگه. میخوای ادامه‌شو بگی؟ آها.
نه این بذارم دفعه بعد بدم.
نه بگید الان خوبه داریم پیش میریم. خسته شدیم؟
نه 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 من ادامه میدم ولی نه میخوام بگم که بعدیش رو یعنی اینی که میخوام تشکر کنم از موسای شاپوری نه میتونم بعدم بگم؟
بعدا نمیتونید بگید. میخوام یادتون نره دیگه الان بفهمید.
هرجور راحت
نه خیلی الان میخواستم میخوام بعد یه سگی تموم میخوام بذارم
باشه سری بعد بگید که با آمادگی بیشتر باشی اینا رو فعلا نگید
پس
وقت همین چی دو پس پیش بگید همین جمع‌آوری اطلاعات خاطراتی که رفتید این بر بر برای گرفتن اطلاعات اینا خیلی شیرینه اینا رو بگید خیلی خوبه
مثل کی
مثلا همین که تعریف کردید گفتید رفتید برای گرفتن اطلاعات افراد اطرافیانشون،
چه میدونم
بازماندگانشون
آها
اینا خیلی خاطرات
خوبیه. خب بذار بس فکر بکنم اون قبلی یعنی تا اینجا که صحبت کردم خوب بوده؟ خوب بوده؟
تا الان خیلی خوب بوده من میگم برای اینکه رشته یک کلام از دفتون در نره به ترتیب خودتون پیش برید من یه چیزی هم میگم احساس میکنم این گپه باعث میشه
چون اگر اینا من الان به اینا بخوام عکسشون رو بگم بفرستن اینا
حتما راجعشون مفصل میخواد حرف بزنه میدونم
آها بخوام حتما این یه جور چیزایی هست که وقت نشه خیلی چیزه
میخوای باشه هفته آینده راجع به اونا صحبت کنم حالا به همین ترتیب اون سوالا پیش بریم پس
بله این مال این که الان گفتم مال چیز رو اینا مال جمع آوری مال عبدالله غریب گفتم برای انجام پژوهش و جمع آوری اسرار مالی از چه کسانی کمک گرفت همین بود دیگه
بله بله همین
بود پس اینم هست بعد من موقعی که منابع رو جمع آوری کردم ببینید کار من این بوده که من نه نه این چیز کنید این کاته ببینید کار من این بوده که منابع رو گرفتم اووردم به حد اکثر منابع گفتم دست پیدا کردم بعد این منابعی که اووردم حالا کار من در تمام این کتاب یک کلمه خودم دارم این هست که این مطالب به هم بچسبونم یه طوری که وقتی که منبعها رو مطلب میاد پشتش منبع دیگه مطلب منبع مطلب منبع یک دونش بدون سند و منبع نیست برای همین بود که یار شاطر دنبال من فرستاد برای اینکه کار در پژوهش باید دقیق بود باید سالم بود باید روح علمی امانت علمی و انصاف علمی داشت این مشخصات یک پژوهشگره که من کوشش کردم اینو یاد بگیرم موقعی که من به اصطلاح این چیز رو می‌نوشتم وقتی اینا رو به قول معروف سرهم می‌کردم اینها سرهم می‌کردم اینجا این سوال میکنه که شما حالا میخونم براتون جالب هست میگوید که هنگامی که برای نخستین بار جمع آوری یادداشت ها را آغاز کرده بودید با تعدد منابع و پراکندگی آنها و گاه بی منبعی که مواجه بوده اید چگونه روش تحقیقاتو انتخاب کردید یعنی روش تحقیقتون چی بود و یعنی و آن روش چه بود یعنی چجوری با این منابعی که آوردید رو باید دستتون میخواد یک کتاب بنویسید دیگه چجوری این کار چی کار میکنید در جواب این مورد که با این منابع چه میکنم را روشن دیگه. بله؟ در جواب این که در مورد این منابع چه میکنم، فرض میکنیم که من برای شخصیتی منابعی رو جمع‌آوری کردم. بعد میام این منابع رو بر اساس مطالب متنوعی که دارند، مثلا شرح زندگی هست، خدمات هست، نظر دیگران هست، اینها رو میام در پاکت‌های رو در نظر میگیرم و اینها رو دورش رو خط‌کشی میکنم و روی این پاکت‌ها نوشته ابتدای ابتدا، ابتدا، سرگذشت، قبل از مرگ، مرگ، بعد از مرگ. این کتاب، این رو من از هیچ کس پیروی نکردم و هیچ کس یاد نکردم. منتها این فیش هایی که به این صورت تهیه کردم، حسنش این هست که اینها خوش تهیه نمیشه. یه وقت خاطرات هست، میره تو قسمت خاطرات، به طوری که اختیارش دست من هست که کدوم رو جلو بیارم، کدوم عقب بیارم و به چه صورتی باشه که متنوع باشه و برای مخاطب دلپذیر باشه. به این صورت این مطالب تمام میشه. بعدم اینا بعد این حالی که دورش رو مداد کشیدم قیچی میکنم و اینها رو مثل التحاق میکنم به کاغذ آچار. بعد یه طور اینها رو تدوین میکنم، نثرهاش رو که نثرهای مختلفی هستن یک دست میکنم و کار رو یک طوری تموم میکنم در این حال که مقبول هست. اگر این منابع رو بردارن، این تصور میشه که تمام این مطالب به واسطه یک نفر نوشته شده. این حسی هست که این کار داره و به طور معمول از این برنامه همیشه راضی بودم، چون لحن در این به اصطلاح فیش ها لحن حاکم هست، چون لحن حاکم مفهوم است. ولی اگه به طور معمول این مسائل خاطرات و تمام این مواردی که پیش میاد مثل موجب میشه که مثل تذکرهای دیگه خشک و غیر قابل مقبول باشه. روح علمی و امانت علمی و روح علمی و امانت علمی و انصاف علمی رو گفتم؟ روح علمی و امانت علمی. پس اینا بزنید بعد بگم کات کنید. روشنه؟ بعد در مورد این مطالبی که تهیه میشه کوشش کردم که روح علمی، امانت علمی و انصاف علمی در راه رعایت بشه. حتی کسانی که شاید به طور معمول افراد خیلی خوشنامی نبودن و در این کتاب باید میومدن، کوشش کردم که نهایت انصاف رو نایده بگیرم، انصاف رعایت بکنم و این مطالب رو نایده بگیرم. در مورد این که سوال کردید که آیا از اینها که باشون کار کردم چیزی یاد گرفته باشم، از جمله چیزی یاد گرفتم این بود که کوشش کردم به عنوان یک پژوهشگر روح علمی، امانت علمی و انصاف علمی رعایت بکنم. و دومی که قاعدتا پژوهشگران کسانی هستند که دارای حافظه بسیار عالی هستند. یک دانشمند باید حافظه عالی داشته باشه، دانشمند خوبی باشه. اما با این همه علامه قزوینی و استاد تقی‌زاده همیشه دفترچه در جیبشون بود که مواردی که پیش میومد اون یادداشت میکردن، وقتی که کارشون تمام میشد و اون کار انجام میشد اونو خط میزدن. و با این همه که حافظه عالی داشتن، هیچ وقت به این حافظه اکتفا نمیکردن و باز از اون دفترچه یادداشت استفاده میکردن. این خوب بود؟
خیلی.
بله. مرسی.
مرسی از شما.
من اینو پس اینجا بنویسم. من خیلی روی مسئله حساسم و تشکر از موسی شاپوری. من دلم بخواهد حتی وقتی شما وز کردی اینجا میشه من ببینم این دوتا رو نه نه این دوتا که
نه به هم
کاتیم الان هم میشه مثلا تا دفعه بعد
نه 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 باید تدوین بشه
مصاحبه شما که تموم شد یادتون هست؟
بله بله
علت این که علامه غزوینی رو در ابتدای کتاب آوردی و مبدع قرار دادی چه بود؟ علت این هست که علامه غزوینی در طی اقامت در اروپا با توجه به اینکه با خاورشناسا و دانشمندا مشهور بود از اونها طریق روشمند پژوهش رو به صورت علمی فرا گرفت یاد گرفت و موجب شد که اون طریقه رو به دانشمندان دیگری که دنبال رو او بودن منتقل بکنه مثل عباس اقبال آشتیانی که به هر حال و شخصیت های دیگه که ایشون به اصطلاح سردمدارش بود و موجب شد که دانشمندان بسیاری این روش رو دنبال بکنند. به طوری که وقتی که این کار تموم شد و قرار بود چاپ بشه چون مشاورین عالی من استاد ایرج افشار و استاد شفیع کتکنی بودن و حتی من با جناب دکتر شفیعی که صحبت کردن ایشون فرمود حتما بیار چون هیچ کس زی صلاح‌تر از علامه غزوینی نیست. این خوب بود؟
خیلی
خوب. ولی اینم خط بکشم. خب من یه مثل اینکه خیلی جواب دادم بهتون نه؟ کافی نیست؟
نه خیلی خوب بود. شما تو سوالات خودتون دیگه سوالی آیا مونده؟
سوالا که نه الان باز میخوایی صحبت کنم؟
اگه شما خسته شدید
نه 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 الان
شدید ساعت
4:55 دارم پنجه نه 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 من خیلی کنم هفته
نه
نه
اگه سوالات خودتون تموم شده یه چند تا سوال هست که در طب کاره من بگم خدمتتون مثلا در مورد عکس هاست عکس هایی که جمع آوری کردی اینکه
عکس‌های
زیادی تو کتاب
جمع‌آوری
شده چطور
تونستی این مجموعه عکس‌ها رو هنوز به اون نرسیدم نه اصلا من راجع به موسیقی صحبت نکردم اصلا موسیقی مونده موسیقی شاید به اندازه همین این چیز داشته باشه تا شاید این
بله متوجه شدم
خب حالا سوال دیگه تو سوال دیگه تو میتونی سوال بکنی
میتونی
از چه نظر؟
کلا از هر نظر از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی چی رو مورد توجه قرار دادی؟
من با این کار پژوهشگران یک خلایی در جامعه ایران وجود داره که سالهاست جامعه ایران اینو البته من اینو بزنید پس بگم بهتون خیلی جالبه آها وقت اینو یادم رفت من بهتون بگم که وقتی که من اینو دادم به وقتی که این آقای موسایی به من داد این یه 7-8 خط از مجلس بریسیا بود یعنی اینقدر ستون بود ستوناش اینجوریه اینقدر بود شاید کمتر 8 خط دخل بعدن با توجه به تاریخ نشر این و تاریخ مرگ چیز این کتاب این کار به 14 صفحه رسید. یعنی این 5.80 × 4 سانت 80 × 32 متر مربع. نه مثلا این 6 سانت، مثلا 6 سانت × 6 سانت که مثلا اینقدر بود، اینقدر نوشته بود، اینقدر. من اینو کردم 14 صفحه. اینو نه نگفتم، من یادم رفت. این مهم بود. نمیشه آورد. ولی الان داری میارین اینو؟
بله بله.
ما خیلی کار رو میکنیم و نمیدونیم.
خب.
نه حالا بذاری من، نه من خیلی ساعت 7:30، نه خیلی. پس این به حال کاری بردشه شده رو دیگه. آها ببینید. گفتی که چه کار کردید؟ اینه برنامه. این حرف ها رو آقای کامران فانی گفته. در رادیو آزادی منتشر شد. مثل اینکه در مصاحبه‌هاش هم اومده در مورد من گفته. گفته از آنجا که آگاهی همه جانبه هر نسل از کوشش ها و مجاهدت های نسل پیشین از عوامل تاثیرگذار اطلاع فرهنگی هر ملتی است، متاسفانه ذهنیت و باورهای نسل کنونی داره میاد دیگه لابد نسل کنونی از روش زندگی و کیفیت تحقیقات و تتبعات این گفتی اینک نمیزدن ها؟ از اول بخونم پس بس پس میتونی عروش بخونم اشکال نداره. شما یه دفعه سوالتون تکرار کنی؟ همین اینو که من جواب دارم میدم. شما فکر شما اینطوری سوال کردین که فکر میکنین این کار شما در چه جهت این اجتماع اثرگذار بوده؟
بله بله.
ها؟
بله بله.
دقیقه؟
بله بله.
که بجز اون مسئله خود نفس کار که به اصطلاح هم شاخه نورسته ادبیات و هم به قول معروف تغییر تسکیه نویسی خوش به چیز اینم هست ها؟ اینم هست. پس اینم میتونید به اونا اضافه کنید. این صحبت های آقای فانی هست در مقابل جواب شما. از آنجا که آگاهی همه جانبه هر نسل از کوشش ها و مجادلات های نسل پیشین از عوامل تاثیرگذار اطلاع فرهنگی هر ملتی است، متاسفانه ذهنیت و باورهای نسل کنونی از روش زندگی و کیفیت تحقیقات و تتبعات پیشروان برجسته پژوهش‌های نوین ادبی و تاریخی 100 سال اخیر کشور ما به سبب فقدان مأخذی که بتواند این موارد را به شکلی همه جانبه بازنماید مخدوش و منقطع شده است و بدین سان این نسل از مهمترین عامل تعالی فرهنگ و ادب خیش محروم مانده است. یعنی پژوهشگر یک کسی هست که مطلبی رو میگیره، روش کار میکنه، این رو بارور میکنه، به نسل بعد میسپره. الان نسل بعد از ما قاعدتا از وجود چنین شخصیتی بی اطلاع هستن، از وجود چنین شخصیت های بی اطلاع هستن. و با توجه به اینکه در کتاب پژوهشگران معاصر ایران در حدود 800 بیوگرافی به طور کامل وجود داره که با توجه همونطور که عرض کردم کوشش کردم برای اینکه درهای بیشتری رو باز کنم کلیدهای بیشتری رو همراه داشته باشم، یعنی کوشش کردم به 90-95% مطالبی که در 70 گفته شده بسنده بکنم و اونها رو بیارم و اطلاعات کاملی از هر نظر به مخاطب بدم. و اگر یه شخصی یک حافظه متوسط خوبی داشته باشه این کتاب رو بخونه و به حافظش بسپره یک دانشمند واقعی هست، به طوری که این منابع و این مطالب به راحتی در اختیارش قرار گرفته، به طوری که من یه وقتایی که من چون این کار و کار موسیقی‌دانا باعث شد که من دوستان بسیار زیادی از راه تلفن پیدا کردم که اینها رو ندیدم ولی مرتب تلفن میکنن و کیفیت کار و وضعیت و اینکه این کتاب کی چاپ میشه و تمام مواردی که برای بود به کتاب هست با من صحبت میکنن. و خیلی از اینها، حتی خیلی از به خصوص نمیدونم چجوریه که بیشتر این طبقه بیشتر طبقات پزشکا هستن که علاقه زیادی به کار دارن و خیلی وقتا به من تلفن میکنن که تو من و رفقام رو کتاب خون کردی. چون این کار ساده نویسی و این کار خوشخوانی باعث میشه که دیگران مثل کتاب‌های ذبیح‌الله منصوری که افراد رو کتابخون میکنه با دست بسیار شیوا، اگرچه بیشترش اقتباس هست و ترجمه واقعی نیست و خیلی اضافه شده بهش، ولی بسیار عالی هست برای اینکه دیگران رو کتابخون بکنه. و این هم به همین خاطر من فکر میکنم که به هر حال بودش بهتر نبودش بود. خوب دیگه آخرش هم خوب تبوش. حالا باش هر کاری میخوام بکنم. خب بعدش البته من اینو میگم بعدا این خیلی جالبه بهتون بگم، چون من نه تنها در این در مورد زندگی هم من کوشش میکنم با هر کسی که تماس پیدا میکنم. حالا یادتون باشه یه چیزی هست خیلی جالب، شهرام ناظری گفتم براتون؟
بله بله گفتم.
یادتون باشه اونو تو موسیقی دانا باید بیارم حتما.
آها حتما. آه.
در اینجا هم اینجا سوال این هست که پس از جمع‌آوری منابع به چه صورت عمل می‌کنید؟ به چه صورتی عمل می‌کنید؟ بجز اون که چه روشی رو دنبال می‌کنید؟ بجز اونی که الان گفتم که می‌زنیم به آچار و فلانی حرفا ها، یعنی دنبال روی چه کسی هستید؟ به طور معمول وقتی که من مطالعه میکنم چشم آرامش خودش رو داره، مثل دیگران که مطالعه میکنند، حتی اگر خطی رو نخونده باشم وسواس به خرج نمیدم که حتما دوباره باز صد دفعه برگردم بخونم، البته تا اونجا بشه کوشش میکنم کامل بخونم. و چون میخوام مقایسه بکنم با موقعی که پژوهش میکنم میبینم خیلی فرق داره. در موقعی که رجب در این کتاب موقعی که شروع به پژوهش کردم با چشمهای باز به مطالب نگاه کردم و با شک و تردید، یعنی وقتی یه مطالب رو در موقع پژوهش میخونم با شک نگاه میکنم، چون شک مادر خرده و همین موجب میشه که من بتونم اونهایی رو که زائد هستن تو کتاب نیارم. خیلی وقتی اتفاق میفته در مطلبی که میاد، چون منابع متعدد هست، گاهی طرف مت میکنه و گاهی بدبینانه به طرف نگاه میکنه، من هیچ کدوم اونها رو نمیارم، کوشش بکنم اونهایی رو بیارم که با علم و با عقل من جور در میاد و مناسب هست اونها رو میارم. این هم میتونی اضافه کنین، این هم خوب بود. یکی هست که نمیدونم اینو الان بیارم و دفعه بعد بیارم، چون میخوام خیلی کامل بیارم اینو. پس اینو لطفا اینو کات کنین که من صحبت کنم. نه اینو کات کنین.
باشه.
کات الان؟
باشه.
این خیلی جالبه. در اینجا شما این مطلب پیش میاد که اینو اگر به همینجا تموم بشه اونجا در مورد چی صحبت کردم گفتم که این آخری چی بود؟
نه،
اون آخری راجع به چی بود؟
مطلب آخرتون؟
بعد که تموم شد گفتم یه خورده دیگه است.
اونجا نوشید من خودم بود دوست دارم.
نمیتونی بیاری الان؟ همینجور میشه بابا؟ که شک مادر خرده؟ شک مادر خرده؟
نه شک مادر خرده نه این گفت شک مادر خرده آره آره همین مطلب بود
که شک مادر خرده؟
همین بود که آقا چی شد؟
از شما یه
استفاده کردید برای جمع‌آوری اینا؟ خب بفرمایید.
از چی؟
از چی چیدی استفاده کردید برای جمع‌آوری این اطلاعات؟ داشتید درباره همین مطلب صحبت می‌کردید
که چی؟ نه این که شک مادر خرده یا من به فکرم رسید که من مطالعه وقتی میکنم چشمام آرومه اما وقتی که پژوهش میکنم اینها با چشمای باز نگاه میکنم و آره اینا وزایی همین بوده و با یه چیز دیگه هست ببخش خیلی بود اما یه چیز دیگه هستش که نه من میگم بعد شما دارم تکرار میکنم شما ضبط کنید الان شما یه چیزی سوال کردین که ارتباط با این پیدا میکرد که مثلا چرا مثلا در سیاست داخل نگفتی سیاست داخل یه هم چیزی بود ها؟ بوی اینو میداد یه همچه بوی میداد حالا من خیلی چیزی بهتون بگم یه خوبیه نه شما من سوال میکنم که آیا به سیاست معتقد هستید؟ من باید بگم من اصولا آدم سیاسی نیستم ولی تین مطالعاتی برخوردم دیدم که میگوید شخص سیاستمدار کسی هست که وقتی ازش سوال میکنید اونطوری جوابتون میده که سوالتون یادتون میره بعد نکته دومی هست که سبیست مهم در کتاب حاصل عمر میگوید من حاضرم یک روز با یک آدم گمنام در یک جزیره متروک به سر ببرم یک عمر با یک آدم گمنام در یک جزیره و یک روز با یک سیاستمدار ننشینم. از جمله نمونه های سیاستمداری که میگم مربوط به قوام سلطنه هست میشه زیر قوام سلطنه رو که نخست وزیر بوده اینها که موجب شد آذربایجان نره میگن که این موقعی که جلسه تو اعضای هیئت کابینه شو این حرفا عبدالحسین حجیرم بوده که وزیر دربار بوده و وزیر بوده به حجیر میگه که تو جلوی هیئت وزیران وقتی تشکیله بگو 5000 تومان حقوق نخست وزیر کمه بیشتر پیشنهاد من میکنم که هیئت وزیران تصدیق بکنه که بیشتر بشه همه موافقت میکنن تنها یه نفر مخالفت میکنه خودش بیم بیا از همه سیاست مده چیه؟ ضبط کردین خوب شد ها؟
من ضبط نکردم
خوب بود؟
خیلی خوب بود
آخه درازمون نکنن اینا
نه خیلی مطلب جالبی اتفاق واقعا همینطوریه واقعا سیاست مده همینطوریه خیلی مطلب خوبیه اتفاقا اگه ما یه
نه اینا به خود چون نگیرن یه همه
نه هیچی به خودش
نمیگیره
سیاست در همه جای دنیا در همه سالها و
در همه تاریخ بعد یکی دو تا از این عکس‌ها که شما مثلا از شخصیت داری با خانمشون ببینن؟
آها بله
نشونتون میدم حالا پایان مصاحبه ساعت رسید آره یک دو تا من خانمم مثلا ببینم
بله،
که چون ما یه عکس داریم که این خونه پسرمه بعد با خانمم هستم
بله نشونتون میدم
یکی هم یه عکس هست که تو باغ انداختی همین دو تا خوب هست که نمیدونم اونو مثلا اگه من بخوام نباشم میارین اگه خوب باشه من با اون باشم میاری؟
بله بله مشکلی
آپا بوتا کیفیت اونه
بله مشکلی خب آقای اتحاد ما مصاحبه رو تموم کنیم یا
مایلید ادامه نه میگم این صحبتی با کرد بخواد تکرار بکنه
اگه تکرار کنید خیلی خوبه در من با آمده بود جالب بود مطلب آموزنده ای هم تو بود و یه تو لفافه یه دارم
شما البته خواهش کنم بگی بگم به این صورت صحبت کنید که من همین که شما تکرار کردید که آیا میشه شما راجع به سیاست نظرتون چیه؟ آیا مطلبی دارید راجع به سیاست؟
بله، نظرتون راجع به سیاست بفهمید
شما حالا بفهمید سوالتون رو
خب همین دیگه
واقعیت این هست که من اصولا آدم سیاسی نیستم و اصولا مطالب سیاسی رو دوست ندارم به طور معمول نسبت به مطالب دیگه که ادبی هست مثلا روانشناسی هست فلان حرفا این به طور معمول ولی در مورد سیاستمدار میگوید سیاستمدار کسی هست که وقتی که ازش سوال میکنید اونطوری جوابتون میده که سوالتون یادتون میره دومی که تعریف میکنن که موقعی که قوام سلطنه نخست وزیر بود یکی از وزراش عبدالحسین حجیری بود بهش گفت که تو پیشنهاد بکن که حقوق ما که 5000 تومانه مثلا این کمه باید بیشتر بشه و من این رو اگه این کار بکنه خیلی خوبه اتفاقا در حیات وزیران حجیر پیشنهاد بکنه که حقوق آقای نخست وزیر کمه بیشتر بشه همه هم اونجا در جا موافقت میکنن فقط یک نفر مخالفت میکنه اونم حجیر بوده چیز بوده خود قوام سلطنه بوده و تنها یک نفر مخالفت میکنه و اون هم قوام سلطنه بوده و دیگه اینکه سمسطبوم هم در کتاب حاصل عمر میگوید که من حاضرم یک عمر با یک آدم گمنام در یک جزیره متروک به سر ببرم و با یک سیاستمدار در یک روز ننشینم قیافه هم بهتر شده؟
خیلی خوبه، قیافه هم خیلی عالیه، خیلی زیبا
خب، تیشو ادامه بدیم؟
سوالاتو،
اگه مایلی؟ وقت یکی هم اینه که این خیلی سوال خوبیه که آیا شما وقتی که در مطالعه میکردید آیا مثلا خودتون هم دخالت میکردین تو کار تو برنامه آیا اگر میدیدید اشتباهی هست و فلان این حرفا وقت من توضیح میدم 5-6 مورد هست راجع به معین یکی اینه راجع به تولدشه که تولدش از سال 1391 تا 97 در برگدون کتابخونه و در تذکره ها اومده ولی صحیحش 1293 هست نه آخه ما نه آخه این هنوز کامل نیستش
هر چقدرش رو میتونید بگید
چشم اصلا نوشته بودم ولی ناقص
گفتید 5 مورده یکیش موین
یکی پس اون چیز مون دوباره رو چه کسی هستین که من اینو میخوام اسم ببرم اون مون نه من اصلا دیگه تو موسیقی هم نیومدم علتی قرار گرفت چی بود؟
آها، وقتی که قرار گرفت چی؟ و حالا دیگه مفصل بهتون
آره، اونم خیلی جالبه خیلی جالبه اصلا بیچاره کردن موسیقی دانا رو همه شون مردن، دغمه شدن، سکته کردن، سکته مغزی رو ما بد بودیم ما خیلی بد بودیم نه، تعارف نمی کنم با تون با بیچشم رو بودیم بی معرفت بودیم، بی سواد بودیم.
ما ها چی بگیم؟
هیچی، شما نسید. من یک رفیقی دارم میگفت...
ما که هیچی دیگه.
نه، آخه شما با ما فرق داریم. رفیقی دارم میگفت، من پسرم گفتم ما نسید سوخته ایم. گفتم شما نسید سوخته، گفت بابا اشتباه میکنید، شما نسید سوخته ایم. ما اهل پدر سوخته ایم. خراب اصلا داغون
شما پیش ما خیلی خوبی یعنی من نفت شماها رو حقیقتا خودم خیلی حسرت میخورم چرا تو دوره شما نبودم که چرا من الان تو دوره ای هستم که هر وقتا الان به نظر من بی سواد تر هستم الان کمتر معرفتشون کمتره اصلا خیلی Oh, my God.
ما میرفتیم کوچینی؟ اینو کوچینی شنیدیم؟
کوچینی؟
نه، کجا؟ کوچینی یه رستوران بود اول کاخ.
بله.
کاخ میشناسی؟ خیابون کاخ. فلسطین.
آها، خب.
یه بولوار.
بله، بله.
خب. ما میرفتیم اونجا، میرقصیدیم. کی میخوند؟ فرهاد. زنده. بعد چهار نفر میرفتیم، دو نفر میرفتیم، به فاصله از اینجا تا اونجا میخوند، ما میرفتیم. ما بد بودیم، ما بیچشم رو بودیم، ما نمک نشناس بودیم، بودیم. همه ما ریختیم تو خیلی باشه، کدومش رو انتخاب میکنید؟ اگر مطالب متناقض باشه، کدومش رو انتخاب میکنید؟ جواب این هست که وقتی که مطالب مختلف دیگران در یک مورد ابراز میکنن، اگر با هم همخونی نداشته باشه و متناقض باشه، مثلا مد بکنن و ذم افراد رو بگن، نه اینو میارم نه اونو، و کوشش میکنم از کسانی که متعادل عمل میکنن از اونها استفاده کنم. به این جهت در مورد تاریخ ها هم، تاریخ تولد یا تاریخ مرگ، اینها هم خیلی وقتا متناقض هست و به طور گوناگون با هم فرق داره خیلی. مثلا تولد معین رو منابع مختلف از سال 1291 تا سال 1297 ذکر کردن، در حالی که در برگدون کتابخونه ها این به این صورت اومده، حتی اونا هم متناقض است با صحبت های دیگه. حتی در لغتنامه ده خدا 1296 اومده، اما وقتی به زندگی نامه نویسی اون مراجعه کردم، در خود یعنی در شرح زندگی که خودش نوشته بود مراجعه کردم، دیدم تاریخ تولدش صحیحش 1293 هست. در مورد فروزانفر همونطور، فتوکپی شناسنامه‌اش رو پیدا کردم، صحیح آن 1276ه. در مورد حبیب یغمایی در منابع مختلف 1280 تا 281. حتی خودش از تذکره، در تذکره میگه من متولد 1273 هستم و بعدها صحبت دیگه میکنه. من گفتم که در کتاب گفتم که این که خودش گفته غلطه، 1273، چون او در یک تذکره دیگه گفته من موقعی که به دنیا اومدم پدرم اسم منو تو پشت قرآن نوشت و در اونجا تاریخ تولد من 1277 و 277 درسته که پشت قرآن نوشته شده. در مورد رضازاده شفق وقتی که می نوشتم، به جایی رسیدم که شفق با غنیزاده اومده بودن یه نشریه چاپ می کردن با همکاری هم دیگه به اسم شفق. در اونجا اینطور که صحبت شفق میشه، میرسونه که شفق 14 ساله است که داره با غنیزاده 38 ساله همکاری میکنه، که این بعید می نبود که یه پسر 14 ساله اینقدر پرمحتوا باشه که بتونه با یه مرد 38 ساله بسیار پرمحتوا بتونه همکاری بکنه. قایتن با من همخوانی ندارن. دنبالش گرفتم دیدم که نه اینطور نیست. رفتم بالاخره با خانم گیتی شفق دخترش صحبت کردم و ایشون یک فوتوکپی شناسنامه باید داد که در اون 1274 اومده. به این جهت من کوشش کردم در طی دوره پژوهش که میکنم تا اونجا که میتونم مو رو اماس بکشم و مطلب صحیح دست خواننده یا مخاطب بدم. پس دیگه از چی شروع کمی؟
بله بله، دیگه
خوبه دیگه.
خیلی هم عالی بود، دست شما درد نکنه.
خب.